أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته بحث مرحوم فخر المحققین رو مطرح کردیم. امروز کلام شیخ پیرامون سخن مرحوم فخر رو در ایضاح تبیین میکنیم. مرحوم فخر المحققین فرموده بودند که میدونید بحث ما ریشش کجاست؟ بحث این که مالک حق دارد عقود متتابعه را اجازه بدهد یا نه، ریشش کجاست؟ ریشش در اینه که آیا شما اجازه رو کاشفه بدانید یا اجازه را ناقله بدانید. اگر اجازه را کاشفه بدانید، مالک می تواند عقود متتابعه را اجازه بدهد، اما اگر اجازه را ناقله بدانید، مالک نمی تواند عقود متتابعه را اجازه دهد. لذا بحث ایشون رو که ما پی گرفتیم اشاره‌ای بکنیم باز به حرف ایشون. ایشون می‌فرمودند که اگر شما بنابر کشف یا بنابر نقل مسئله رو بررسی کنید متفاوته. بنابر کشف قائل به جواز اجازه عقود متتابعه شدن، بنابر نقل قائل به عدم جواز شدن. چرا؟ حرفشون هم این بود، میگفتن ما یک روز شنبه داریم، یک روز چهارشنبه. روز شنبه عقد صورت گرفت، بنابر نقل حق مالک اصیل نسبت به مال از چه روزی پیدا میشه؟ بنابر نقل از روز چهارشنبه. تازه روز چهارشنبه است که مالک می شود، چون بنابر قائل به نقل هستیم. خب حالا وقتی مشتری می دانسته در روز شنبه، مشتری می دانسته که طرف مقابلش غاصب هست، پول برداشت داده به غاصب، طبق فتوای اصحاب، مگه اصحاب نمی گفتن خود اون غاصب می شود مالک ثمن، چون تسلیت مجانی صورت گرفته؟ اصحاب میگفتن که تسلیت مجانی صورت گرفته و غاصب میشود مالک ثمن. شاهدمونم این بود، میگفتن اگر مال در دست غاصب تلف بشه، دیگه مشتری حق نداره رجوع بکنه به غاصب بگه یالا پول منو بده، تموم شد، رفت. خودت تسلیت مجانی کردی و حقی نداری. خب حالا بریم سراغ نقل. مالکیت غاصب نسبت به ثمن از چه زمانی شروع شد؟ از روز شنبه. مالکیت مالک نسبت به ثمن قراره از چه روزی بیاد؟ از روز چهارشنبه، در حالی که قبلش با این مال مالکش رو پیدا کرد و تمام شد. چی رو میخواد اجازه بده؟ حق غاصب مقدمه. لذا یه اشکال، در واقع یه اشکال شبه دوری بود که شیخ انصاری قبلا اشکال رو بیان کرده بودن، امروز میگن ببینید اجازه مالک نسبت به عقود متتابعه متوقف بر تملک مالک نسبت به ثمن است. این جمله اولی رو بفهمیم تا جمله دومیشو بگیم. اجازه مالک نسبت به عقود متتابعه، این معامله روز شنبه صورت گرفت، یک ثمن یک مثمن، درسته؟ حالا این ثمن رفت تو معاملات متتابعه، یه معامله، دو معامله، سه معامله، چهار معامله، هزار تومن داد داشته نون خرید، اون طرفی که هزار تومن گرفته بود یا نون گرفته بود رفت هر کدومشو معامله انجام دادن، با هزار تومن رفت فندق خرید، با هزار تومن اون یکی که گرفته بود رفت گردو خرید. خب حالا مالک اصیل ما میخواهد بیاد این معامله رو یه دفعه اجازه بده. این اجازه فرق بر این است که از اول این معامله درست بوده باشه، سمن آمده باشه به مالک اصیل رسیده باشه، مالک اصیل مالک این مال باشه، بعد بیاد این معامله رو اجازه بده. ولی آقا بنده که هیچ کارم، چه من چه ربطی دارم به این مال سمن که اجازه بدم؟ پس مالک اصیل اگر بخواهد این معامله را اجازه بده، فرع این است که اول تملکی نسبت به ثمن پیدا کرده باشه. اجازه مالک نسبت به عقود متتابعه متوقف بر تملک مالک نسبت به ثمن است. خب از اون طرف تملک مالک نسبت به ثمن متوقف بر اجازه است، بنابر نقل. تملک مالک نسبت به ثمن متوقف بر اجازه است. من مالک اصیل اگر بخوام مالک این ثمن بشم، باید روز چهارشنبه اجازه بدهم که این معامله تصحیح بشود. این معامله که تصحیح شد، حالا من مالک ثمن میشوم، حالا میتونم اینو اجازه بدم. حالا من قبل از اینکه اینو بخوام روز چهارشنبه این معامله رو اجازه بدم، آیا میتونم مستقیم برم عقود متتابعه رو اجازه بدم؟ میگن نمیشه. خصوصا این که تو پرانتز یه چیزم بدونید، قبل از این که من بخوام روز چهارشنبه اجازه بدم تازه از روز چهارشنبه ثمن مال من بشمد، قبل از این اون آقای قاسب علیه الرحمه مالک ثمن شد و برد و خورد و تمام شد. پس این نسبت به نقل جاری نمیشه. یه اشکال دیگه هم بود، میگفتن اینا اشکالاتی بود که قبلن تو کلاممون بود، شیخ امروز دوباره تکرار میکنه. یه اشکال دومی هم بود. این اشکال منظورش این بود، میگفت عقود متتابعه را نمیتونه اجازه بده. اشکال دوم که در کلام شهید اول بود، شهید اول میفهمون حتی عقد اول رو نمیتونه اجازه بده، حتی اون عقد اولیه را. این اشکالی که ما کردیم شکلش این بود، میگفت تا وقتی اینو اجازه نداده باشه مالک ثمن نمیشه، وقتی مالک ثمن نمیشه نمیتونه اینو اجازه بده، بعد اول مالک ثمن بشه بعد. اشکال دوم چی میگه؟ اشکال دوم میگه که اون رو هم نمیتونه. اشکال دوم این بود، گفت وقتی از روز شنبه غاصب مالک ثمن است، دیگر موردی نمیماند که مالک بخواهد آن را اجازه کند. این در بین این دوتا، این محبت و محبت را ببندید. اصلا موردی نمیمونه که مالک بخواد اون رو اجازه بکنه. مثالش هم زدیم. ببینید فقها ها از عبارت چی استفاده میکردن؟ از عبارت تسلیت مجانی. تسلیت مجانی یعنی اصلا فاتحه عقد خونده شده. اینو شیخ نمیگفت ولی ما چند بار تأکید میکردیم، میگفتیم وقتی حرف از تسلیت مجانی میاد یعنی اصلا کاری به عقد نبوده، عقدی نبوده. شهید اول هم همین اشکال رو میکردن دیگه، میگفتن وقتی من میدونم تو غاصب هستی، ما اگرم صورت عقد را به جا بیاریم، این در واقع عقدی نیست، این در واقع یک پولیست که من به تو میدم که دزدی تو شریک باشم، این مالی که تو دزدی کردی رو من بردارم. در واقع اصلا عقدی وجود نداره. و شما که میخوای روز چهارشنبه تازه اجازه کنی، آقا این سمن بدون اینکه تو این عقد در مقابل مسمن قرار گرفته باشه و این مسمن مال تو باشه پس پول به تو رسیده باشه، این سمن رسید به غاصب و غاصب مالک شد، تو میخوای چی رو اجازه بدی؟ لذا شهید اول میفرمودن معامله اگر مشتری بداند که طرف مقابلش غاصب است معامله باطل است، اجازه هم درستش نمی کنه، معامله باطله. مالک اصیل فقط حق داره برس مبیعشو بگیره. مشتری آقا پول داده به غاصب، چشمش کور میخواست نده، مگه نمیدونست طرف غاصبه، هیچ حقی نسبت به این پول نداره، بی خود خودشون برن با هم دعواشونو بکنن. مالک اصیل فقط حق دارد که مال خودش را بگیرد و از این ورته بیرون بکشد پایش را. خب بعد جناب شیخ حتی اینو من تو نظم جزوه جور دیگه نوشتم، ولی چون دیروز بحثمون تو همه کلام فخرالمحققین هست، یه مقداری من دیدم اگه بخوام دوباره همین حرف رو بزنم که این جزوه خودمون بریم پیش مشکل میشه. حالا بعد میفرمایند که شیخ باز میگه پس تا اینجا شیخ گفت درود بر فخرالمحققین، حرفش خوبه که این دوتا اشکال بنابر نقل وارد میشه. در مرحله دوم میگه درود بر فخرالمحققین، حرفش خوبه، این دوتا اشکال بنابر، اینم باز بنابر نقله، این دوتا اشکال بنابر کشف وارد نمیشود، این دو اشکال بنابر کشف وارد نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی قائل به کشف میشی، یعنی اجازه مالک از روز شنبه کشف میکند که از روز بخش روز چهارشنبه، اجازه مالک از روز چهارشنبه کشف میکند که این مالک اصیل از همون روز شنبه مالک این مال بوده، یعنی کشف میکند که اون دوتا که با هم دیگه معامله کردن تمام شروط یک معامله را داشتن، لذا من مالک اصیل هستم که از همون زمان مالک هستم، پس ملکیت سمن از همون روز شنبه میاد. فقط نهایتا یه حرفی بود تو کلام فخرالمحققین بود، امروز دوباره تکرار میکنیم، نهایتا یه حرفی بود، ممکن بود غاصب بگه بله تو از همون روز شنبه حق داری، منم حق دارم، طرف میدونست من غاصبم، تسلیت مجانی به من کرده، مالک اصیلم میگه من از همون روز، این در واقع تسلیت مجانی نبود، من چون رضایت داشتم، شما هم که صیغه عقد خونده بودید، تمام شرایط بود، پس در واقع از اولش بر من وارد شده بود، منم از همون موقع اجازه داشتم. میگفتیم اگر میگفتیم حق مالک اصیل هم مقدم زمانیه هم مقدم رتبیه، مقدم زمانیه چون حق مالک اصیل به مجرد عقدی که بین شما دوتا خونده شد حاصل شده، در حالی که عقد اون حق غاصب به واسطه تسلیت مجانی اقباض وقتی گرفت، یک دو رتبتن مقدم حق مالک، بخاطر اینکه مالک اون غاصبه، المالک و اخذ به اسهل احوال و الغاصب و اخذ به اشد الاحوال. این حرفایی بود دیروز تماما شیخ تکرار میکنه، چرا؟ چون یک بار کل متن فخر رو برده، حالا یه بار دیگه با بیان خودشون یه بار دیگه همه اون حرفا رو تایید میکنن، لذا این حرفایی که میبینید امروز همش داریم تکرار میکنیم بحث دیروز رو. پس این دوتا اشکال بنابر کشف اما وارد نمیشه. تا اینجا ببینیم عبارتمون رو، والمحی عن الایضاح ابطناء، درست دارم میخونم؟ نه خب نعم علل قول به نقل یقع. پس ما دیروز تا اینجا رو خوندیم که حرف، ببینید من تو جزوه خودم اینطوری نوشتم، اون قسمت و ظاهر و کلامهی الف، بعد اینجا میشه ب، بعد و ما ذکره الایضاح صفحه بعد میشه جیم، بعد نعم یمکنن یقال میشه دال، اون قسمت یکم پایین ترش میشه ه دیگه، همین فکر نکنم واوم یه واوم اون ففهم هم که صفحه 476 یه ففهم آوردن اونم میشه واف. یعنی در واقع همه بحثه، ولی امروز چون ما بحثمون تازه شروع شد از وسط بحث دیروز، دیگه ما اینا رو به اون نظم نیبردیم، ولی حالا من بخوام یه مقداری نظم ذهنتون رو درست بکنم، تو جزوه ما الف گفتیم کلام فخرالمحققین صحیح هست و موجب میشه که بنابر کشف حق اجازه باشه که دیروز بود متنشو خوندیم. ب که امروز میخونیم نوشتیم همانطور که جناب فخرالمحققین فرمودن بنابر نقل، اما هر دو اشکالی که شهید مطرح فرموده بود اینجا هم مطرح میشه. امروز پای تخت این دوتا اشکال رو ذکر کردیم و گفتیم هر دو اشکال بنابر نقل وارده در مرحله، بعد دوتا اشکال نقل کردیم که الان پای تخته برای شما خوندم. بعد در مرحله جیم وارد میشن، میگن که اما بنابر قول به کشف حق با فخر المحققینه، از همون و ما ذکره و فی الایضاح من احتمال تقدیم حق المجیز، گفتیم همانطور که جناب فخر المحققین فرمودند وچه تصحیح حق الاجازه که عبارت بود از تقدم حق مالک علی الغاصب در کشف میاد ولی در نقل نمیاد. دوباره توضیح میدن که چرا بنابر کشف میاد. حالا تا اینجاشو ببینیم. نعم تا حالا پس تو پاراگراف بالا گفتیم بنابر کشف معامله درست میشه، حرف فخرالمحققین درسته، اما بنابر نقل چی؟ نعم علل قول به نقل یقع اشکال فی جواز اجازت العقد الواقع علی الثمن، واقع می شود اشکال بر اجازه. ببینید اشکال اول عقود متتابعه رو می گرفت، اشکال دوم عقد اول رو می گرفت. این فعلا شیخ دارم عقود متتابعه رو میگه. اما نعم علل قول به نقل واقع می شود اشکال در جواز اجازه عقدی که واقع است بر ثمن. بنویسید یعنی عقود متتابعه مترتبه بر ثمن، همینطور این دایره های پشت سر همی که کشیدن پایین. بله بنابر قول به نقل دیگه نمیتونه اجازه بده. چرا؟ لأن اجازت المالک المبیع له همانا اجازه مالک مبیع ثمن را، یعنی مبیع را در مقابل ثمن قرار. این پایین دیگه ببینید این که ثمنه فلشه را حساب کنید، اون فلشه اون برش یه دونه مثبت هم داره دیگه، مبیع هم داره. اگر بخواهم من مالک این عقود متتابعه را و مترتبه را اجازه بدهم، موقوف است بر تملک هیل ثمن، موقوف است که من خودم مالک ثمن بشوم و مالک ثمن باشم. لانه قبلها اجنبی عنه، من قبل از این که اجازه بدهم که ربطی به ثمن نداشتم. آقا من یه دونه ماژیک داشتم 1000 تومنه، اونو نداشتم. قبل از اجازه بنده اجنبی بودم نسبت به اون 1000 تومن، چون من فقط یه دونه ماژیک داشتم. کیه که من مالک اون 1000 تومن میشم؟ وقتی که عقد اجازه بدهم، وقتی که مالک ثمن باشم. والمفروض ان تملکه الثمن موقوف على الاجازه على القول بالنقل، فرض این است که تملک اون مالک ثمن را موقوف است بر اجازه بنابر قول به نقل. پای تختم همین دور را به طور واضح نوشتیم، اجازه مالک نسبت به عقود متتابعه متوقف بر تملک مالک نسبت به ثمن است، تملک مالک نسبت به ثمن متوقف بر اجازه است بنابر نقل. تا وقتی این حاصل نشه اون نمیشه عقود متتابعه. این اشکال قبلا هم گفته بودیم. خب این اشکال اول. پس پس معلوم شد عقود متتابعه را نمیتونه اجازه بده. حالا بریم سراغ اشکال دوم. نه خیر آقا، نه تنها عقود مترتبه را و مترادفه را نمیتونه انجام بده این عقود متتابعه را، بلکه همون عقد اولیه را هم نمیتونه اجازه بده. چرا؟ خب گفتیم دیگه، وقتی از روز شنبه غاصب مالک ثمن است، دیگر موردی نمیماند که مالک بخواد آن را اجازه بده. و کذل اشکال، اینم شهید اول گفته بود و فرموده بود، و کذل اشکال فی اجازت العقد الواقع علی المبیع بعد قبض البایع از ثمنه، همچنان اشکال است در اجازه خود عقده که واقع بر مبیع شده، عقدی که واقع بر ماجی که بنه بدبخ شده، همچنین اشکال است در اجازه عقدی که واقع بر مبیع است بعد از قبض بایع ثمن. بایع بغلش میشید قاصب، همون بایعی که غاصب بود، بعد از اینکه ثمن را گرفت، یا بگو بعد از اتلافهی، یعنی اتلاف بایع غاصب ایاهو ثمن را. حواسا به من جمع باشه. ما گفتیم کی غاصب اون بایع غاصب مالک میشه؟ وقتی که پولو میگیره مالک میشه. لذا میگفتیم تو روز چهارشنبه میخوای اجازه بدی، کجای کاری؟ روز شنبه، چون مشتری میدونست این غاصبه و پولو به مشتری داد، پولو به بایع داد، بایع مالک شد دیگه. تو چه کاره این وسط؟ تو یه مبیعه، تو برو مبیعه تو برد و بیار. ثمن از جیب مشتری رفت به جیب غاصب، این مبیعه تو هم این وسطه، چون اجازه نمیدی، برو مبیعه تو برد و بیار. خب بعضی ها میگفتن علتمون چی بود؟ چرا میگفتیم غاصب مالک میشود؟ علت چی بود؟ میگفتیم غاصب مالک میشه. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه اصحاب فتوا دادن، گفتن مشتری نمیتونه بره سراغ غاصب بگه پول منو بده. این دلیل ما بود. خب بعضیا اینو میگفتن، میگفتن مشتری نمیتونه بره بشه بایع غاصب بگه پول منو بده. بعضیا میگفتن نه، میتونه بره. کی نمیتونه بره؟ وقتی که تلف شده باشه. پس حالا طبق این دو مبنا معلوم میشه، بعضیا معتقد هستن که از همون زمان اقباض ملکیت حاصل میشه برای بایع، بعضی میگن نه از زمان اتلاف ملکیت، ولی بالاخره ملکیت حاصل میشه، چه از این زمان چه از اون زمان، علل خلاف فی اختصاص عدم رجوع المشتری علی الثمن به صورت طلب و عدمه. بنابر خلافی که وجود دارد در اختصاص عدم رجوع مشتری بر ثمن، گفتن مشتری نمیتونه بره سراغ ثمن، حالا اختصاص داره به صورت تلف یا عدم تلف، از همون اول نمیتونه بره یا نه اگر تلف شد نمیتونه بره. حالا اینش مهم نیست، مهمش بر اینه که بالاخره از همون زمانی که اقباض مثلا صورت گرفت، اون آقای غاصب شد مالک. لعنه تسلیته. خب دیگه چه حقی وجود داره؟ اشکال وجود داره که من بخوام خودم به اولی رو اجازه بدم. لعنه تسلیت المشتری للبایع علی الثمن قبل انتقاله الی مالک المبیع بالاجازه، به خاطر اینکه تسلیت مشتری للبایع، تسلیت کرده است مشتری بایع را. بر چی تسلیت کرده است بایع را؟ بر ثمن. یه مجانن من بغلش نوشتم، مجانن. وقتی که مشتری می آید و تسلیت می کند بایع را بر ثمن به طور مجانی، این کیه؟ قبل از انتقاله الی مالک المبیع بالاجازه است، قبل روز چهارشنبه است، قبل از انتقال ثمن است به مالک مبیع به واسطه اجازه، طبق قول به نقل تازه روز چهارشنبه قرار است این نقل و انتقال صورت بگیره. آقا جون مالکیت غاصب شنبه، مالکیت مالک چهارشنبه، اون مالک شد رفت تموم شد، فلا یبقا مورد للاجازه، اینجا دیگه موردی برای اجازه باقی نمیماند. اینم مسئله. بریم سراغ یه بچه دیگری. جناب فخرالمحققین آقایون چی فرمود؟ جناب فخرالمحققین فرموده بود که اما بنابر کشف میتونیم بگیم که مالک میتواند اجازه دهد. چرا؟ تکرار دو سه باره تو همین درسه، یکی دو بارم تو جلسه گذشته تکرار شده. فخرالمحققین میگفت بنابر کشف مالک میتونه رو شکل نگاه کنید روشنه. میگفت چرا؟ چون بنابر کشف میگفت روز چهارشنبه که اجازه آمد، این نشون میده از همون روز شنبه چی اومده؟ ملکیت بنده نسبت به اون مال آمده. لذا دو تا حق پیش میاد، یکی حق مالک، یکی حق غاصب. غاصب میگه آقا تو به من تسلیط مجانی کردی، مالک میگه همون تسلیط مجانی مگه شما شکل عقد نخوندید با هم دیگه؟ چون منم رضایت از همون موقع داشتم، عقدتون درست بوده، حق منه. من حالا تو جزوه نوشتم اصلا واقعیتش اینه که دوتا حق پیش نمیاد، حق مال حق مالکه دیگه، چون اونا عقد خوندن رضایت مالک هم که بوده دیگه، تسلیط مجانی نبوده که غاصب بخواد بیاد بگه که منم حق دارم. ولی خیلی خب سلم نا، برفرض دو تا حق باشه، غاصب بگه تو به من تسلیط مجانی کردی پس مال منه، مالک میاد بگه نه من از همون موقع شما چون شکل عقد خوندید منم رضایت از همون موقع داشتم و از همون موقع نقل و انتقال حقیقتا صورت گرفته، قبل اینکه تو مالک بشی من مالک شدم. لذا اینجا دو تا حق پیش میاد. فخرالمحققین میگه این دو تا حق با هم دیگه که بخورن، حق مالک مقدم میشه. چرا؟ چون هم تقدمه، حالا اینا رو من اینطوری می‌نویسم، هم تقدم زمانی داره هم تقدم رتبی داره. تقدم زمانی داره چرا؟ دو سه بار تکرار کردیم، حالا اب نداره بازم میگیم، به خاطر اینکه وقتی توی مالک، توی غاصب و اون مشتری با هم معامله کردید تا عقد خوندید، رضایت من اومد بهش ملحق شد، من زمانن اون موقع مالک شدم. ولی توی غاصب کی مالک شدی؟ وقتی که گرفتی تسلیط مجانی، وقتی گرفتی این، پس زمانن من مقدمم. دو، رتبتن من مالکم، تو دزدی پس من رتبتن مقدمم. بنابراین بنابر قول به کشف، من مالک اصیل حق مالکیتم مقدم است، لذا اگر اجازه دادم نشان میدهد حق مالکیتم مقدم بوده و داشتم به حق داشتم اجازه بدم. این بنابر قول به کشف. شیخ انصاری میگه احسنتم یا فخر المحققین، ولی این حرفی که شما زدی درسته، حق با شماست، در مورد کشف میاد ولی در مورد نقل نمیاد. بازم همونطوری که شما گفتی، بازم احسنتم به شما. یعنی میبینید همه حرفا داره تایید میشه. ما یه وقتی من گفته بودم که من یادم نمیاد یا ندیدم جایی که جناب شیخ حرف کسی را تایید کرده باشه. یعنی هر جا از کسی حرف آورده چیکار کرده؟ رد کرده. خیلی کمه مواردش. حالا یه موردشه. باز اینو برید شما نگاه بکنید توی شروح و حواشی، اینجا معرکت الآراءه. بعضی اصلا اینا رو جوری معنا کردن که اشکال شده این بر فخرالمحققین. ما جوری که تبیینش بکنیم هیچ کدومش اشکال بر فخرالمحققین، به نظر من مرادش همین بوده. ولی بعضی دیگه رفتن توضیح دادن به نحوی که انگار این اشکال داره شیخ میکنه بر فخرالمحققین. ولی نه، واقعیتش نه، اینجا داره تایید میکنه فخرالمحققین. حالا بعد برید نگاه کنید. اینم حالا شیخ میگه احسنت بر شما، طبق قول به کشف این حرف شما میاد و بازم احسنت بر شما که فرق بودش، طبق قول به نقل این حرف نمیاد. چرا؟ چطور؟ میگه احسنت. ببینید اینجا دو تا حق بود با هم دیگه آمد تعارض کرد، مالک پیروز شد، چون این دو تا حق با هم بود. مالک میگفت من حقم بالاتره، چون هم زمانن حق من جلوتره هم رتبتن حق من جلوتره. حالا بریم سراغ نقل. سراغ نقلم همین دوتا معامله بوده دیگه، روز شنبه و روز چهارشنبه. روز چهارشنبه، روز شنبه تسلیط صورت گرفت، کی مالک شد؟ غاصب شد مالک. حالا روز چهارشنبه قرار است مالک اصیل چیکار کنه؟ اجازه بده و بنابر نقل از همین زمان مالک بشه. اینجا شد مالک. اینجا شد اجازه، کی قراره مالک بشه؟ مالک، اما مالک اصیل. خب مالک چی بشه؟ مالک ثمنی بشه که قبلا غاصب برداشته و رفته و برده و خورده. بنابراین اون دوتا حقی که با هم تعارض میکنه و این حرفایی وجود نداره. حق غاصب شد مقدمه بر حق مالک. لذا احسنت به جناب فخرالمحققین، اون حرف اینجا نمیاد. بله یه حرفی میاد، شما آمدید گفتید تسلیت علت تامه مالکیت غاصبه. لذا حرف شما خیلی قشنگ شد، گفتید روز شنبه غاصب مالک شد به خاطر تسلیت، همین که مشتری پولو بهش داد با اینکه علم داشت که این غاصبه، تسلیت بود و تسلیت علت تامه مالکیت غاصبه. اما مشتری، اما مالک اصلی کی میخواد مالک بشه؟ چهارشنبه. لذا اون پولو برد و خورد و بعدش هم مرد. اما اگر اومدی گفتی نه، تسلیت علت تامه مالکیت غاصب نیست، بلکه تسلیت مراعا به عدم اجازه است، این دوتا با هم یعنی به علاوه تسلیت مساویه با مالکیت غاصب. آمدی گفتی آقا تسلیت به تنهایی موجب ملکیت نمی شود، بلکه کی میشه؟ وقتی که تسلیت باشه مالک اصلی هم اجازه نده، معلوم میشه که این تسلیت مجانی کرده، لذا غاصب حالا مالک میشه. اگر گفتی تسلیت علت تامه است، اصلا کاری به اجازه روز چهارشنبه نیست، همین که روز شنبه مشتری پولو برداشت داد به غاصب دزد، این غاصب دزد همون روز علت تامه است مالک میشه. تازه مالک میخواد روز چهارشنبه مالک بشه، میگفتیم غاصب مقدمه. احسنت یا فخر المحققین. اما اگر بیایم بگیم که نه آقا تسلیت علت تامه نیست، تسلیت هم مراعا به روز چهارشنبه است، باید صبر کنید تا روز چهارشنبه. روز چهارشنبه اگر اجازه آمد حق میشه برای مالک، چون اجازه داده معامله را، حالا کامل میشه، لذا غاصب سرش بی کلا میمونه. اگر اجازه ندهد معامله را، مبیع را میگیره، مشتری هم بهش میگیم چشمت کور، تو میدونستی این غاصبه بر چی پول بهش دادی، حالا غاصب میشه مالک کامل. یه عبارتون اخرای دیگه بگم قشنگه، تو عبارت شیخ نیست. ببینید اگر بگیم تسلیت علت تام است، اینا عبارت شیخه تا اینجا، اگر بگیم تسلیت علت تام است، خیلی واضحه که بنابر نقل معامله برای مالک واقع نمیشه، برای مالک اصیل. چرا؟ چون روز شنبه غاصب مالک شد رفت، روز چهارشنبه تو چی میخوای چی اجازه بدی؟ یه پولی، یه مبیعت رو زمین مونده، یه ثمنم بود، تسلیت مجانی شد به غاصب، تو چی میخوای اجازه بدی؟ اصلا عقدی نیست. اما اگر اومدی گفتی نه تسلیت آقا علت ناقص است، پس روزش، این عبارت از خود من جدیده، میگه پس روز شنبه دو تا علت ناقصه داریم، یکی تسلیته یکی عقد، هر دوام علت ناقصن، باید سب کنیم روز چهارشنبه. این علت ناقصه است، باید به علاوه چی بشه؟ اجازه. این علت ناقصه است، باید به علاوه عدم اجازه بشه. سب بکنیم روز چهارشنبه. روز چهارشنبه اگر مالک اجازه داد، علت ناقصه عقد با علت ناقصه اجازه با هم جمع میشن، میشن علت کامله برای مالک واقع میشه. اگر روز چهارشنبه مالک اجازه نداد، علت ناقصه تسلیط جمع میشه با علت ناقصه عدم اجازه، با هم دیگه میشن علت تامه، ملکیت برای غاصب میسازن. اگر اینو گفتیم بله میتونیم بگیم بنابر نقل هم اجازه میتونه بده مالک. چرا؟ چون دیگه تقدم حقی نیست. بعد جناب شیخ در نهایت میگن ففهم که ظاهر از کلمات اصحاب این است که تسلیط علت تامه است، لذا از همون روز شنبه آمده. خیلی مطلب جالبیه. ببینید عبارتتونو. نعم و ما ذکره فی الایضاح، از اینجا بخونم، و ما ذکره فی الایضاح من احتمال تقدیم حق المجیز لانه اسبق و انه اولا من الغاصب المأخوذ باشق الاحوال، اون چیزی که ذکر کرد در ایضاح از احتمال تقدیم حق مجیز به خاطر اینکه او اسبق است و او اولا از غاصب است. کدام غاصب؟ غاصبی که مأخوذ است باشق الاحوال. احسنتم، خیلی صحیح است بنابر کشف، ولی احسنتم که در مورد نقل جاریش نکردید. چرا؟ چون فلم یعلم له وجهن بناءً علی النقل. این حرفی که ایشون زد کار درستی کرد، بنابر کشف میاد ولی بنابر نقل نمیاد. لأن العقد جزء سبب لتملک المجیز، به خاطر اینکه عقد جزء سبب است برای تملک مجیز، و تسلیتی که متأخر هست از عقد، اول عقد بوده بعد تسلیت دیگه، اون علتون تامتون لتملک الغاصب، علت تامه برای تملک غاصبه. فکیف یکون حق المجیز اسبق، چطوره میتونه حق مجیز اسبق باشه؟ حق مجیز یه علت ناقصش روز شنبه آمد، روز یه شنبه اقباس صورت گرفت، اقباس که آمد شد تسلیت، شد علت تامه برای مالکیت غاصب. تازه روز چهارشنبه میخواد بیاد، چه حق اسبقی؟ اسبقیتی وجود نداره دیگه. بله اگر گفتی تسلیت هم آقا علت ناقص است، مراعاب عدم اجازه است، حرف درسته. نعم یمکن ان یقال ان حکم الاصحاب به عدم استرداد ثمن، اینی که اصحاب گفتند ثمن پس داده نمی شود، لعله لعجل تسلیت المراعا به عدم اجازت مالک المبیعه، به خاطر شاید به خاطر این است که تسلیت، به خاطر تسلیت مراعا به عدم اجازه مالک مبیعه، نه به خاطر خود تسلیت. تا حالا می گفتیم که حکم اصحاب به عدم استرداد ثمن لعجل تسلیته، تسلیت میشد علت تامه، اما شاید نه بگیم تسلیت جزء العلت، عدم اجازه هم که بیاد اون موقع است که اصحاب حکم میکنند به عدم استرداد ثمن، این که مشتری نمیتونه بره سراغ ثمن. لال ان نفس تسلیت علت تامتون لاستحقاق الغاصب علی تقدیر ای رد و الاجازه، نه از آن جهت که خود تسلیت علت تامه است برای استحقاق غاصب، چه بر رد چه بر اجازه، نه تسلیت علت ناقص است به شرطی که با رد همراه بشود موجب تملیک و تملک غاصب میشه. خب حالا دقت کنید از بیرون اینو بگم، حالا دو احتمال مطرح شد، دو احتمال، یک تسلیت علت تامه باشد، دو تسلیت علت ناقصه باشد، کدام بهتره؟ شیخ انصاری دو وجه میاره، یه وجه با ففهم که میگه ظاهر اصحاب این است که علت تامه هست، یه وجه هم اینجا میاره، این وجه برعکس ففهمه، این است که عیب نداره بگیم تسلیت علت ناقص است. چرا؟ شیخ میگه ببینید اصلا این حکم که ما از اول گفتیم مخالف اصول و قواعده، یه معامله فاسد انجام بشه بین غاصب و مشتری آگاه به غصب، بعد بگیم ثمرش هم نقل و انتقاله، یعنی ما پول ثمن مشتری بره تو جیب قاسب و قاسب مالک بشه. یعنی پول رسیده دست یه نفری با اینکه عقد فاسد بوده. این خلاف اصول و قواعد فقه شیعه است. اصول و قواعد فقه شیعه میگه باید با عقد صحیح مال جا به جا بشه. وقتی این طور شد، حالا ما بیایم ببینیم ظاهر اصحاب گفتن تسلیت مرادشون کدومه. این حکم اصلش خلاف قاعده است، کدومش کمتر خلاف قاعده است؟ اینکه بگیم تسلیت علت تامه است یا بگیم نه تسلیت علت ناقص است؟ آقا تسلیت به تنهایی نبوده، تسلیت وقتی با رد همراه بشه تازه اون موقع است، اون قدر متیقنه دیگه، و ما باید در اون احکام مخالفه با اصول به قدر متیقن اکتفا کنیم. فهم هم میگه بابا قدر متیقن جایی که بشه. ظاهر اصحاب صریحه در این که خود تسلیت را مخالف قاعده به عنوان ملکیت قرار داده. ببینید
و حیثو ان حکمهم، یعنی حکم اصحاب، هازا یعنی این حکمشون که چی؟ این که مشتری بعد از عقد فاسد نتواند برود و مال خودش را بگیرد و غاصب مالک بشود، این حکم مخالفان للقواعد دالت على عدم اصول الانتقال به مجرد تسلیت المتفرع على عقد فاسد.
حکم این حکم اینها مخالف است با قواعدی که دلالت میکند بر عدم اصول انتقال به مجرد تسلیتی که متفرع بر عقد فاسد باشه. میگن عقد فاسد به درد بخور نیست. خب و حیثو این یه حکم مخالف با اصوله، وجب الاختصار در این حکم علل متیقن. متیقن چیه؟ به حوض تسلیت علا تقدیر عدم الاجازه. پایینش بینید رد، تسلیت علا تقدیر رد، این میشه قدر متیقنش. ففهم به اینکه بابا ظاهر اصحاب دست که خود تسلیت را واقعا به عنوان چی قرار دادن؟ به عنوان علت تامه قرار دادن برای تملیک. و حرفشون این بود، میگفتن تو وقتی میدونی پولو که میدی در واقع پول چاپیدن داری میدی. این از اینجا. الحمدلله وقتی بحثا طولانی میشه، یکی دوبار نمیدونم این کلاس بود یا کلاس دیگه، وقتی بحثا طولانی میشه آقایون یه مقداری بطلب سخت میشه. جهتش هم این است که آقایون خب فرصت ندارن که مطالعه کنن، که لذا بحثی که مترتب بر دیروز باشه امروز دیگه متوجه نمیشه. اما بحثی که همین امروز شروع بشه و همین امروز تمام بشه مثلا یه 20% کلاس الحمدلله متوجه میشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.